أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب بحث ما به اصول حکمرانی حکمی رسید. اصل اصالت شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ رو بحث کردیم. امروز می‌خوایم به دومین اصل از اصول حکمرانی حکمی بپردازیم و اون اصل آزادی هست. خب هر انسان سلیم و توجه به ارزش‌های فطری می‌یابد که آزادی امر ممدوحی است و لذا هر انسان عاقلی جویای آزادی هست. از مباحث مهم فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی هم همین بحث دوگانه آزادی و عدالت است که در جهان اجتماعی اصالت از آن آزادی است یا اصالت از آن عدالت است. به همین خاطر در ایدئولوژی‌های مختلف، ایدئولوژی‌هایی که در تمدن مدرن شکل گرفتن، برخی مدعی اصالت آزادی هستند مثل لیبرالیست ها و بعضی مدعی اصالت عدالت هستند مثل سوسیالیست ها. و ایدئولوژی اسلامی هم معتقد به آزادی برای عدالت هست. خب نظریه پردازان فراوانی در باب آزادی اظهار نظر کردن که من خیلی نمیخوام ورود کنم، ولی مختصر اینو عرض بکنم که متفکران اسلامی ما در قرن اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله آزادی داشتن، از جمله علامه طباطبایی، شیخ صدر، علامه در تفسیر المیزان، شیخ صدر در اقتصادنا، شهید مطهری هم که در آثار متعددش از جمله آزادی معنوی و کتابه دیگر به بحث آزادی پرداخته. من سابقا هم یه مقاله با عنوان نظریه آزادی از دیدگاه شهید مطهری منتشر کردم که حالا خلاصی از اون رو عرض خواهم کرد. دو تا از شخصیت های معاصر که در باب آزادی سخن گفتن و مفصل بحث کردن، خب یکی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که در منظومه فکری امام خمینی ما بحث آزادی رو مفصل بحث کردیم. خدمت شما عرض کنم که حضرت امام رضوان الله علیه یک بحثی در طلب و اراده اصول فقه داره. در بحث اصول فقه مرحوم آخوند خراسانی بحثی رو باز کردن به نام طلب و اراده. حضرت امام هم یک رساله مستقلی در این باب دارن، کتابای در تقریرات خارج اصول حضرت امام هم به این بحث پرداخته شده. خب در اینجا معمولا بحث از آزادی فلسفی به میان میاد در حوزه جبر و اختیار، و نظریه معروف و مشهور امامیه این است که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. با نظریه عین الربط الی الله بودن که حضرت امام از ملا صدرا استفاده کرده، از حکمت متعالیه، تنها وجود مستقل خداوند تبارک و تعالی هست و باقی مخلوقات عین الربط الی الله هستند، عین الفقر و عین التعلق الی الله هستند. همه موجودات عالم در ظل مشیت خداوندند و مشیت انسان ممکن همون مشیت الهی است. پس بنابراین انسان از آزادی فلسفی، از نظر امام انسان از آزادی فلسفی برخوردار است، اما آزادی فلسفی نه جبر است نه تفویض است، بلکه یک اراده است در ظل اراده الهی است، مشیتی است در ظل مشیت الهی. وقت از حضرت امام از این مبنای فلسفی که آزادی با تفسیر حکمت متعالی است، آزادی حقوقی را و آزادی اجتماعی را حق اولیه انسان می داند که از آغاز خلقت از طرف خداوند به او عطا شده است. تعبیر این تعبیر امام دارد که آزادی نعمت بزرگ الهی و هدیه آسمانی و امانت الهی است و حقی است که انسان قبل از به وجود آمدن جامعه سیاسی این حق رو انسان ازش برخوردار هست. خیلی جالبه، معمولا افرادی مثل هابز یا جان لاک با نظری قرارداد اجتماعی بحث آزادی رو مطرح میکنن، ولی امام معتقد است که انواع آزادی های فردی، سیاسی، اندیشه‌ای، اجتماعی اینها و مصادیق آزادی اجتماعی برای انسان هست قبل از اینکه اصلا جامعه سیاسی شکل بگیرد، حق اوست. بعد بخش دیگری که باز حضرت امام در باب آزادی دارد، خیلی فشرده من دارم خدمت را عرض میکنم، نسبتی است که بین آزادی و مفاهیم ارزشی دیگر مثل عدالت، معنویت، امنیت، استقلال بیان میکنه. میفرماید تمام اینا ارزش‌های انسانی هن. طبیعتاً نباید آزادی تعارض با عدالت یا معنویت یا امنیت یا استقلال داشته باشد. تمام این ارزش‌ها باید بینشون یک انسجامی و نظامی وجود داشته باشه و از نظر اسلام سعادت بشر و سعادت زندگی سعادتمندانه بشر وقتی است که انسان تمام این ارزش‌ها رو با هم حفظ بکنند، و الا اگر آزادی که مستلزم انحراف انسان و اسارت انسان به تمایلات نفسانی باشه، این ارزشی ندارد. به قول شاعر، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این اوج آزادی معنوی است. لذا باید حتما نسبت آزادی و معنویت، آزادی و عدالت، آزادی و امنیت، آزادی و استقلال، این نسبت ها حفظ بشه. خب چگونه این نسبت ها حفظ بشود؟ چگونگی حفظ نسبت آزادی با ارزش های دیگر به مبانی آزادی است، مثل مبنای هستی شناختی آزادی که هستی شناسی اسلامی بر محوریت توحید بود. همه شؤونات زندگی انسان، حتی آزادی انسان، تحت تأثیر اصل الهی و اصل توحیدی است. مبنای انسان شناختی انسان، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این آیه 125 سوره نحل میتونه مبنای هستی شناختی باشد. این آیه، عرض کنم خدمت شما، آیاتی که دلالت بر اختیار انسان داره، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میتونه مبنای انسان شناختی باشه. و مبانی دیگری که در جهت دادن آزادی نقش مهم میداره. بعد یه بحث دیگری حضرت امام داره به نام اصول راهبردی آزادی، مثل کرامت انسان. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلا، که در آیه 70 سوره اسراء است. اصل معقول و منطقی بودن آزادی رو حضرت امام مطرح میکنه، اصل آزادی همگان در انتخاب سرنوشت رو مطرح میکنه. بعد یه بحث دیگری دارد به نام آفات و آسیب‌های آزادی، که نباید آزادی باعث ضرر به جامعه بشود، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نباید باعث فساد و بیبندوباری در جامعه بشود، نباید باعث انحراف افکار بشه، نباید باعث هرج و مرج بشود. و بحث‌های دیگری مثل ساحت‌های مختلف آزادی، آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی فرهنگی و بعضی از مصادیق آزادی مثل آزادی عقیده و فکر و آزادی بیان و آزادی جنسی رو هم مطرح کرده امام. من از کدام میخوام یه صرفاً اشاره‌ای بکنم که امامین انقلاب چقدر بحث آزادی براشون اهمیت داشته. مقام اعظم رهبری هم از شخصیت‌هایی است که چون دغدغه مباحث اجتماعی در اندیشه رهبری است، لذا به بحث آزادی توجه ویژه‌ای داشته. مخصوصا خاطرم هست در خطبه نماز جمعه تهران چندین جلسه ایشون درباره آزادی بحث داشتن. من خاطرم از در یکی دو خطبه رو هم حقیقت حضور داشتم که خیلی برای من جذاب و جالب بود، که انصافا خدا طول عمر به ایشون بده، یاد شهید مطهری اون موقع من افتادم که چقدر زیبا و مدلل و مستدل بحث آزادی رو بیان کردن. خدمت شما عرض کنم بحثایی مثل چیستی آزادی، منشأ آزادی، ضرورت آزادی، جایگاه آزادی، به اینا پرداخته. مثلا این آیه 96 سوره اعراف، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، رو ازش استفاده میکنه که خب اگر آزادی انسان در مسیر ایمان و تقوا قرار بگیره، منشأ رفاه میشه، امنیت میشه، سعه رزق میشه، سلامت حتی جسمانی و روحی میشه. بحث ملاک آزادی رو مطرح کردن که خیلی پیوند داره به بحث نیازهای انسان، که انشالله من بعدا صحبت خواهم کرد. بحث مصادیق آزادی، آزادی فکر، عقیده، بیان، آزادی جنسی، آزادی پوشش، آزادی اقتصادی، آزادی رأی دادن و انتخابات، آزادی اجتماعی، سیاسی، مدنی، مثل آزادی در انتخاب شغل، انتخاب همسر، آزادی رسانه و مطبوعات، آزادی انتقاد به ویژه از قدرت، آزادی مقاومت در برابر اشتغال نظامی و استعمار بیگانگان، آزادی هنر، یعنی اقسام بسیار گسترده‌ای رو بیان کردن که انشاءالله دوستان اگر تمایل داشتن از منظومه فکری آیت الله عظما خامنه‌ای مطالعه کنن. البته آخرین بحثی رو من اینجا آوردم، گفتار هفتم، ادب آزادی، که آزادی هم یک ادبی داره. بحث آزادی زن هم باز در این کتاب آمده. خب حالا آنچه من میخوام خدمتتون عرض بکنم این از که اولین قسم از اقسام آزادی که مبنای آزادی سیاسی اجتماعی است، آزادی فلسفی است. آزادی که در فلسفه و کلام مطرح به معنای اختیار و فاعل مختار بودن انسان در برابر فاعل بالجبر دانستن انسان است. اگر فاعلی هم علم به فعلش هم اراده به فعلش داشته باشه، این میشه فاعل بالاختیار. اما اگر علم داشته باشه به فعلش ولی اراده به فعلش نداشته باشه، میشه فاعل بالجبر. لذا مثلا به سنگ نمیگن فاعل بالجبر، چون سنگ علم به فعلش نداره، جمادات علم به فعل نداره. فاعل بالجبر فاعلی است که علم به فعلش داره ولی اراده به فعلش نداره. اما اگر علم به فعل و اراده به فعل داشته باشد، این میشه فاعل بالاختیار. وقتی میتوان از آزادی اجتماعی و سیاسی سخن گفت، وقتی میشه از آزادی به عنوان اصل مهم برای حکمرانی حکمی سخن گفت، که حتما عرض کنم خدمت شما آزادی فلسفی و کلامی پذیرفته بشه. اگر آزادی فلسفی و کلامی یعنی فاعل بالاختیار بودن انسان منکر بشه، مورد انکار قرار بگیره، دیگه نوبت نمیرسه به آزادی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره. این مطلب اول که بسیار مهم. خب ما چون در اعتقادات اسلامی قالب اختیار و اراده انسان هستیم و معتقدیم هم عقلن هم قرآنن و هم به لحاظ احادیث که انسان دارای اختیاره، لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، به هر حال انسان البته بعضی افعالی انجام میداد که در اون افعال اراده ندارد، حتی علم ندارد. بعضی افعال ممکنه علم داشته باشه ولی اراده نداشته باشه. مثلا ما علم داریم به حرکت گردش خون در بدن، اما اراده نسبت به اون نداریم. ولی بعضی از افعال هم نسبت به اونا علم داریم هم اراده داریم. این مبنا میشه برای آزادی سیاسی و اجتماعی. خب بعضی از فیلسوفان سیاسی اومدن گفتن آزادی اجتماعی بر دو قسم است: آزادی منفی، آزادی مثبت. یا آزادی سلبی و ایجابی. یا تقسیم کردن آزادی از و آزادی در. آزیا برلین این تقسیم رو داره. آزادی از رو آزادی منفی و سلبی دانستن و آزادی در رو آزادی مثبت و ایجابی. این منفی مثبت بار ارزشی نداره. آزادی از یا آزادی منفی آزادی از موانع سیاسی، عرفی، فرهنگی، دینی و غیره است. که معمولا لیبرالیست های کلاسیک خیلی از این آزادی تأکید دارن، توجه دارید، میگن آزادی از موانع سیاسی، عرفی. یه وقتا موانع سیاسی مانع از آزادیه، یه وقت موانع عرفی مانع از آزادیه، یه وقت موانع فرهنگی، سنتی، دینی مانع از آزادی است. میگن آزادی از یعنی آزادی از موانع سیاسی، عرفی، فرهنگی، دینی. یه وقتا مثلا یه آزادی از درش تزاحم هست و منشأ تزاحم آزادی های از دیگر است. لذا اینجا گفتن آقا آزادی از تا اونجا که تا زمانی که مانع آزادی دیگران نشود، این قید رو برای ذکر کردن، یعنی این شکلی تزاحم رو حل کردن. خب گفتن خب حالا گستره آزادی چقدر هست؟ در بحث از گستره آزادی مفهوم آزادی در مطرح شده، یعنی بحث قانون به عنوان چارچوب آزادی مطرح شده است. به تعبیر آزادی از دفاع از حقوق است، آزادی در دفاع از تکالیفه. معلوم شد در تفکر غرب حق و تکلیف هم با هم ترابط دارن. اینکه میگن مثلا غرب به حقوق توجه داره شرق به تکالیف، این حرف دقیقی نیست. بله یه تفاوتی بین دنیای مدرن و دنیای سنت اسلامی هست که حق و تکلیف در طول حق الهی تعریف می شود در سنت اسلامی، اما در مدرنیته هیومانیزم اجازه نمیده دیگه این پیوند حق و تکالیف انسان، حق و تکلیف انسان پیوند با حق الهی پیدا کنه. خب حالا ما معتقدیم به جای دو قسم آزادی از و آزادی در، باید از آزادی از و آزادی در و آزادی برای سخن گفت. آزادی از یعنی آزادی از موانع، آزادی در یعنی آزادی در چارچوب قوانین، و آزادی برای یعنی آزادی برای نظم و امنیت و آرامش و آسایش و اینهاست، عدالت و یعنی این ادعای لیبرالیست ها که همه تأکید بر آزادی از داشتن و فقط یه قید گفتن تا اونجا که آزادی از مانع آزادی دیگران نشود، امین. بعد دیدن او نمیشه این مقدار بسنده کرد، بعد حتما حقوقی رو قوانین رو ذکر کرد. اما این سوال هم مطرحه، این قوانین و حقوق و تکالیف در راستای چه اهدافی است؟ یعنی میشه همون آزادی برای. پس آزادی از، آزادی در و آزادی برای. در البته میدانید بحث آزادی از قدیم الایام در یونان باستان مطرح بوده، اینها اونا از جمهوریت دموکراسی سخن میگفتن، اما محدودیتایی هم قائل بودن، آزادی رو فقط برای مردان محترم میدونستن، اونم مردانی که پدر و مادر آتنی داشته باشن، دهقانان، زنان، کودکان یا مردانی که پدر و مادر آتنی نداشته باشن اینا حق رأی نداشتن، شهروند محسوب نمی شدن. توجه دارید؟ خب بعد دیگه تو قرون وسطا که اصلا مبتنی بر گریز از آزادی است، قدرت دست فئودال ها، امپراتوران و اهل کلیسا بود، یک حکومت های استبدادی. بعد کم کم در قرن 13 تفکر اومانیستی و آزادی سیاسی اجتماعی مطرح شد و آزادی از قیود دینی و کلیسا مطرح شد، تا رسید به هابز که کتاب لویاتان رو نوشت و عرض کنم آزادی رو فقدان موانع حرکت تعریف کرد. و به همین صورت شما میبینید نظریه‌های مختلف در باب آزادی مطرح شده. ولی از نظر ما باید آزادی حتما آزادی اجتماعی و سیاسی که آزادی اقتصادی رو هم شامل میشه، حتی آزادی فردی مثلا حق انتخاب، حق مالکیت، حق انتخاب شغل، مسکن، همسر، این آزادی فردی. و آزادی‌های اجتماعی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی توجه دارد. تمام این به هر حال آزادی‌های بعد از آزادی فلسفی، آزادی‌های بعد از آزادی فلسفی که انتخاب و تصمیم گیری مقدمه آن هست، یعنی مبناش آزادی فلسفی هست، یا آزادی فردی، آزادی اجتماعیه. دیگه بقیه آزادی، آزادی جنسی، معنوی، عرض کنم سیاسی، اجتماعی، رسانه، فلان به اما اینا همه یا آزادی فردی است یا آزادی اجتماعی است. توجه دید. لذا ما الان نمیخواییم وارد تک تک این حدود این آزادی ها بشیم، ولی یک معیاری و شاخصی باید داشته باشیم در اینجا، یک شاخصی، یک معیاری برای اینکه خب آزادی جنسی آری یا نه، اگر آری تا چه حد، آزادی معنوی آری یا نه، اگر هست تا چه حد، آزادی اقتصادی آری یا نه، حدش چقدره و الی آخر. در اینجا معیار آزادی، بحث معیار آزادی به سخن به میان میاد و معیار آزادی برمیگرده به بحث انسان شناختی. به تعبیر شهید مطهری، انسان دارای دو من است، من سفلی، من علوی. به تعبیر قرآنی انسان بعد از ترکیب روح و بدن حقیقتی به حقیقتی میرسد به نام نفس، و این نفس مراتبی دارد. نفس اماره، حالا محدود کنم اون 7-8 تا نفس، بگیم نفس اماره، نفس مطمئنه، همین دوتا رو فعلا اجازه بدید دیگه بیشتر نگه. یه انسان یه نفس امارتون به سوء داره، یه نفس مطمئنه دارد. این مراتب نفوس انسان و ساحت های نفس انسان نیازهایی دارند. آزادی، نقش آزادی فردی و اجتماعی در این است که نیازهای انسان را از استعداد به فعلیت تبدیل میکنه. آزادی نقشش اینه، آزادی کاری میکند، آزادی فردی و اجتماعی، که انسان نیازهای بالقوهش به فعلیت تبدیل بشود. خب حالا که این خداوند این استعدادها رو در من سفلی و من علوی، در نفس امار و نفس مطمئن قرار داده و با آزادی فردی و اجتماعی این استعدادها به فعلیت تبدیل می شوند، خب تعارض، تزاحمهایی پیدا میشه بین من سفلی و من علوی، بین نیازهای من سفلی و من علوی. معیار چیه؟ میگه معیار اینه که ببینید اصالت انسان در من سفلی است یا من علوی است. وقتی اصالت انسان در من علوی است، پس نیازهای من سفلی برطرف باید بشن از قوه به فعلیت، تا اونجا که مانع استعدادها به فعلیت بخشیدن به استعدادهای من علوی نشود. بنابراین خداوند سبحان شهوت به انسان داده برای جذب منافع، غضب داده به انسان برای دفع مضرات، عقل داده برای تشخیص درست و غلط و باید و نباید. خب این قوای سگانه رو داده، این قوا استعدادهایی دارن، باید به فعلیت تبدیل بشن. اما فعلیت بخشیدن استعدادهای شهوت و غضب تا اونجا مجاز است که به فعلیت رساندن عقل آسیب نرسد. بنابراین اگر سوال شود آزادی جنسی آری، بله آری، اما تا اونجا که به آزادی معنوی آسیب نزند. لذا شارع مقدس اومده برای آزادی جنسی حدودی ذکر کرده. آزادی زن و آزادی مرد آری یا نه؟ میگه بله آری، اما آزادی زن و مرد تا اونجا که به بله ارضاء غریزه در حد حاجت طبیعی بشود، اما اگر آزادی رابطه زن و مرد بی حد و حصر باشه، خب این مانع میشه از فعلیت رساندن من علوی، علاوه بر این که باعث یک سری ضرر و زیان‌های اجتماعی هم میشه. یه زمانی فروید میگفت اگر آزادی جنسی بی حد و حصر باشد، انسان آرامش پیدا میکند و عقده‌های جنسی اونها مثلا پاسخ مییابند، در حالی که تجربه نشون داده منشأ وقتی آزادی جنسی بی حد و حصر بشه منشأ جنون میشه، خودکشی میشه، جنایت میشه، استراب میشه، یأس میشه، حسادت میشه، کینه میشه، حداقل منشأ تزلزل خانواده است و حداقل منشأ تنفر زنان از امر حاملگی و تربیت کودکانه که میبینیم یه تجربه کاملا اینو نشون داده. اما اگر آزادی جنسی در مسیر آزادی معنوی باشد، خب انسان از قید اسارت خارج شد، من علوی انسان روش کرد، عقل و فطرت و وجدان اخلاقیش به فعلیت رسید، این انسان دیگه برده حرص و طمع و شهوت و غضب و رذایل نخواهد بود. این انسان از بند همه اسارت‌های نفسانی آزاد میشه و بزرگترین برنامه انبیا همین بوده. پس اهدافی که ما ذکر کردیم در قبال آزادی تحقق پیدا میکنه، چه عقلانیت، چه معنویت و چه عدالت در پرتو آزادی تحقق پیدا میکنه. اما چه آزادی؟ آزادی که برای عقلانیته، آزادی از و آزادی در برای عقلانیت و معنویت و عدالت. یک کاملا یک نگاه، یک تفکر که چارچوب آزادی رو مشخص میکنه. حالا با این حقوق و تکالیفی که آزادی از و آزادی در باید تعیین بکند، این حقوق و تکالیف از چه طریقی مصادیقش کشف میشه؟ از طریق عقل و شرع. عقل و شرع یعنی عقل و شرع حقوق و تکالیف رو تعیین میکنه. این اصل آزادی که این مقدار فعلا من بسنده میکنم. اصل دومی که در اصول حکمرانی و دیگه دوستان میدونن نقش آزادی در حکمرانی نقش خیلی مهمی است. به هر حال آزادی وسیله است برای تحقق اهداف حکمرانی، برای سیاست گذاری، برای تنظیمگری، برای تحقق اهداف. مخصوصا حالا بحث های بعدی که ما داریم تحت عنوان اصل مشارکت، اصل مشورت، که حالا اصل دوم اصل مشورتی که من میخوام بحث کنم، اینا همه مبتنی بر اصل آزادی است. یعنی بقیه اصولی که داریم همشون مبتنی بر اصل آزادیه. تا اصل آزادی رو تکلیفش روشن نکنیم نوبت به اصول بعدی نمیرسن. خب اصل دوم اصل شور و مشورت هست که در اسلام خیلی بران تأکید شده و یکی از شاخصهای نفی استبداد و دیکتاتوری که نشان بدهد اسلام با استبداد و دیکتاتوری مخالف است، اصل شورا و مشورت هست. شور و مشورت که هم در قرآن هم در روایات برش تأکید شده و ما در حکمرانی حکمی به شدت به اصل شور و مشورت نیاز داریم. خداوند سبحان در آیه 37 و 38 سوره شورا این بحث رو مطرح کرده، والذین یجتنبون کبائر الاسم و فواحش تا اونجا که میرسد و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. یعنی اونایی که از زشکاری و گناهان بزرگ میپرهیزند و وقتی که بر کسی خشم و غضب گیرند بر او میبخشند، آنان که امر خدا را اطاعت و اجابت کردند، نماز به پا داشتند و کارشون را با مشورت یک دیگر انجام میدن و از آن چه روزی آنها داد کردیم به فقیران انفاق میکنن. یعنی در واقع مؤمنان این افرادن، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون، والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة، آخرش هم داره به ما رزقنا ينفقون. قبل از این جمله به ما رزقنا ينفقون امرام شورا بینه ها، مؤمنان حتما باید اهل شور و مشورت باشن. یا آیه 195 سوره آل عمران و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. شما تو همین مسائل روزمره حکومتی ما ببینی، واقعا اگر رؤسای جمهور، معاونینشون، وزراشون با عقلا مشورت کنن، با صاحب نظران مشورت کنن، خیلی از این بحران ها پیدا نمیشه. من با اساتید مختلف اقتصادی در دانشگاه مختلف، با گرایش های مختلف سیاسی جلسه داشتم، میگن ما پیشبینی میکردیم مثلا وضعیت بورس رو، ما پیشبینی میکردیم وضعیت دلار رو، ما پیشبینی میکردیم و به دولت مردان هم گفتیم ولی اعتنا نکردن، نوشتای ما رو نخوندن. هر حال رئیس جمهور یا وزرا که در همه حوزه‌ها که تخصص ندارن، وقتی خداوند سبحان به پیغمبر امر میکنه و شاورهم فی الامر، امر یعنی امور اجتماعی، حکومتی اجتماعی، شاورم صيغه امر، امرم دلالت بر وجوب داره، شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل الله، چون برای وقتی شور مشورت میکند در مسائل مخصوصا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، اقتصادی، غیر زاده اینا، خب طبیعتا آراء مختلفی از بعد اینا جمع بکنه و آخرش یک عزم و اراده و دستور بده. توجه دارید در نامهای متعدد از نبی گرامی اسلام هست، امیرالمؤمنین هست، امام حسین علیه السلام هست، روایات متعدد که دلالت بر همین شور و مشورت داره. مثلا در عیون الاخبار امام رضا هست به سند اون از حضرت رسول الله روایت کرده که کسی که میخواهد جماعت شما را متفرق، امر امت را غصب کند و بدون مشورت بر مردم حکومت راند، او را بکشید که همانا خداوند چنین قتلی را مجاز شمرده. این حاکمی که اهل مشورت نیست، از عقلا استفاده نمیکنه، این هم غصب امر خلافت کرده، هم جماعت رو به تفرقه میکشونه. یا مثلا در روایتی در منابع اهل سنت هم این بحث مشورت در روایت اهل سنت هم آمده، روایتی خدمت رو عرض کنم ترمذی به سند خودش از ابو هریره از پیغمبر روایت کرده، ترجمه شو من دیگه براتون میخوانم: آنگاه که فرمان روایان شما نیکان شما باشند و ثروتمندانتان سخاوتمندانتان و امور شما در بین شما به مشورت باشد، روی زمین برای شما بهتر است از درون آن. اذا کان امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شورا بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها. یا روایتی از پیامبر، از امام صادق نقل شده، از وصیت‌های پیامبر اکرم به علی این بود که فرمود هیچ پشتیبانی مورد اعتماد تر از مشورت و هیچ خردی همانند تدبیر نیست. خرد کارش تدبیر باید باشه و خرد مدبرانه باید حتما متکی بر مشورت باشه. خب باز عرض کنم خدمت شما، در نهج البلاغه آمده حکمت 113، حضرت می فهمید هیچ پشتوانه مطمئن تر از مشورت نیست. روایت متعدده، من استبد به رأیه ای هلک، من شاور الرجال شارک آفی عقولها، حکمت 161، ول استشاره عین الهدایه، توجه در حکمت 211 نهج البلاغه. خیلی اونقدر روایت داریم در بحث شور و مشورت که معلوم مشورت گرفتن از اهلش در همه امور واجبه، یعنی تکلیف شرعی است. حالا آیا این وجوب ارشادیه یا تکلیف بر حال مولوی هست، توجه دارید؟ من معتقدم اگر بعضی، حالا چون در بحث احکام ارشادی و مولوی هم بحثایی داریم، اگر حکمی ارشاد با حکم عقل باشد، سوال اینه آیا عقل حکم ساز است یا نیست؟ عقل کشف حکم میکنه، حاکم نیست، کاشفه. لذا در احکام ارشادی اونی که حکم میدهد شارعه، توجه دارید؟ شارع حکم داده اما قبلش عقل کشف کرده، ولی حکم مولوی حکمی است که شارع حکم کرده ولی عقل قبلش کشف نکرده. بنابراین لزوم سر جای خودش هست، یعنی اگه کسی به مشورت اهل مشورت اعتنا نکند فعل حرامی انجام داده، یعنی در واقع این گرفتار هوا و هوسش شده، گرفتار حب و بغض خودش شده. تو روایت هم داریم گرفتار هوا و هوس شده. خب حالا ممکنه کسی بگه حاکم به هر حال میخواد تصمیم گیری کنه، حاکم تصمیم گیری میکنه. خب بله، ولی حاکم تصمیم گیری، حالا در تصمیم گیری حاکم آیا در تصمیم سازی و تصمیم گیری دیگران هم نقش دارن یا ندارن، اون یه بحث دیگه است که الان وارد نمیشم، ولی تصمیم گیری بعد المشاوره باید باشم. اینه معلومه دیگه. حالا کسی بگه خب حالا اگر حاکم مشورت کرد ولی اعتنا بهش که نکرد، کار خودشو کرد، مثل اینی که مثلا قبل اگر مشورت نمی کرد، خب این معلومه دیگه، این لغوه. یعنی شارع مقدس توصیه به مشورت کردن بکنه، امر بکنه، بعدم بگه منظور از فعضا عظم تا، یعنی هرچه دلت خواست، اصلا اعتنا مشورت نکنه، این که معلومه لغوه. یعنی از نظر مشورت دهندگان استفاده کن، یعنی حاکم تو مشاور باش و مشاوران و مستشارانی داشته باش، از نظراتشون هم استفاده کن، توجه داری؟ اما بله، تو روایت داریم، در قرار و حکم داریم، از شرکت و فلمارک تعدی الال استراف. مثلا تا حالا میخواد حاکم بده بگه خب حالا هر که هر چی گفت، مثلا الف یه چیز مشورت گرفته از شخص الف یا طائفه الف، این یک حکم بده. دوم مثلا به مشورت گرفته از طائفه به، بازی حکم استرابه در حکم نباید بشه، اما از شور و مشورت هم باید استفاده و شاور هم فعل هم اما فعضا عظمت فتوکل الله توجه دارید. بنابراین هیچ منافاتی نداره که یک عرض کنم مدیرانی که در جایگاه مدیریت هستند از رهبری گرفته تا مدیریت در قوه مجریه و قضاییه و عرض کنم تقنین و صدا و سیما و نمیدونم مدیریت های سازمان ها و وزارت خونه ها و ادارات و اینا هیچ منافاتی نداره که مدیر حکم رو بده، برای این تبدیل میشه به قانون آیین‌نامه‌ای ولی بعد المشوره. حالا البته مشاوران چه ویژگی باید داشته باشن اینا بحثای باز در روایات ما آمده، مثلا روایت از معاویه ابن وهب از امام صادق روایت شده که در کارت با کسی مشورت کن که الذین یخشون ربهم، خدا ترس باشه. آدمی که خدا ترس نباشه همه چی براش مجازه. یا در روایت با پارسایان مشورت کنید، یا فرمودن با خردمندان، با خردمندان خیرخواه مشورت کنید. مشاورت العاقل الناصح رشدان یمنون توفیق من الله. عاقل ناصح یعنی آدمی که خردمنده و خیرخواهه، چون بعضی خردمندن ولی خیرخواه نیستن. پس بنابراین کسانی که باشون باید مشورت کرد در روایت داریم خدا ترس باشن، عاقل با تقوا باشن، عاقل باشن، خیرخواه باشن، با تجربه باشن. در روایت داریم در غرر و درر آمده. حالا این روایات خوب مجموعه دارال حدیث های طلاره شهر این روایت رو جمع کرده، فرمود امیرالمومنین بهترین مشاوره تو کسی است که دارای تجربه باشد، توجه داری، و بدترین هم نشین تو کسیه که عرض کنم با مثلا عیب داشته باشه، مثلا داره عیب باشه، نقص باشه، با تجربه نباشه، یا داره که مشاوری اگر جاهل باشد مشورت با او تو رو به هلاکت میندازه. مشاور با تجربه باشه، دور اندیش باشه. یا در روایت داریم با آدمایی در نهج البلاغه در همین عهدنامه مالک اشتر آمده که به مالک میگه در مشورتت بخیل راه نده که تو رو از بخشش باز میداره، از فقر میترسان. با بخیل، با ترسو، با حریص، عجیبه. بعد میگه جامعه همه اینا کسانی هستند که سوء ظن به خدا دارن، با اینا مشورت نکن. توجه دارید. پس اصل سوم از اصول حکمرانی اصل مشورت، واجبم هست ولی با هر کسی نباید مشورت کرد، با کسی که اهل عقل، اهل تجربه است، اهل دانش، خدا ترس، اهل تقوا است. رذایلی مثل عرض کنم حسادت و حرص و امثال ذلک رو نداشته باشه. و جالب اینه وقتی سیره پیامبر و اهل بیت رو مطالعه میکنیم میبینیم اهل مشورت بودن و به مشورت هم عمل میکردن. مثلا در جنگ بدر در مغازی واقدی نقش شده، میگن وقتی پیامبر خدا به نزدیکی های بدر رسید خبر حرکت قریش به حضرت گزارش شد، اون حضرت این خبر رو به اصحاب گفت، بعد با اونها مشورت کرد. خب ابوبکر از جاش بلند شد سخن گفت، عمر از جاش بلند شد سخن گفت، و بعد یکی یکی همینطور سخنانی گفتن، مطالبی گفتن و قصه مفصله. بعد حضرت با مشورت مجموعه اصحابش عرض کنم خدمتتون میاد در پایان این قصه است، میگه چون سعد سخن مشورتی خود رو به پایان بود، حضرت دستور حرکت داد و فرمود با برکت خدا حرکت کنید که خداوند پیروزی رو برای یکی از دو طائفه را به من وعده فرموده. به خدا سوگند گویا قطعه اینان را مشاهده میکنم. یا در جنگ احد باز حضرت مشورت گرفت برای جنگ از شهر خارج بشن، عده مخالف خروج از مدینه بودن، عده موافق بودن، نظراتی دادن و پیغمبر باز بعد از جمع‌بندی تصمیم گرفت. یا در جنگ احزاب که همون جنگ خندق باشه، خب با شور و مشورت به این نتیجه رسیدن که اطراف خودشون رو خندق بکنن، که ظاهراً پیشنهاد سلمان فارسی بود و بقیه هم پیشنهاد رو پذیرفتن. باز موارد دیگه ای داریم در جنگ احزاب و عرض کنم خدمتتون در داستان صلح حدیبیه و در جنگ طائف و اینا، موارد متعددی است که پیامبر مشورت میکرد و از مشورت ها هم استفاده میکرد و عمل میکرد. خب حالا در بحث حکمرانی سیاست گذاریه، عرض کنم خدمتتون تنظیمگری، تقنین، نظارت تا خدمات عمومی، خب این حتما بعد از مشورت عقلا استفاده کرد. البته گاهی خود آدم های حریص زینف این مشورت هایی میدن که به نفع خودشو تمام بشه. مثلا فرض کنید در کشاورزی برای اینکه بتوانن وارداتشون تقویت بشه، میان به وزیر کشاورزی مشورت میدن که آقا نمیصرف، ما آب نداریم، بخوایم ذرت بکاریم، سویا بکاریم، دانمون رو در داخل تأمین کنیم، بعد دان وارد کنیم، بعد انحصاری هم دست یه عده‌ای، بعد اون مقداری وارد میکنن که باز نیاز خوراک مردم به طیور رو تأمین نکنه، که بعد مرغ وارد کشور کنه، گوش وارد کنه، یعنی تنها به دان هم بسنده نمی کنه. اما وقتی یک مدیر دلسوز مردم به وقتی که خدا ترس باشه، با تقوا باشه، حریص نباشه، این ثمرش اینجا ظاهره. حکمرانی همراه با مشورت نسبت به این افراد، خب میدونی چقدر تأثیره فراوانی داره. ما الحمدلله در از نظر دانش تو کشور کم نداریم. من خدمت رو عرض کردم همین مراکز پژوهشی کشاورزی رو رفتم از نزدیک دیدم. در دانش ما کم نداریم. الان برای عمده سموم شیمیایی مراکز پژوهشی ما سموم گیاهی و سموم طبیعی تولید کردن که چقدر برای سلامتی انسان مفیده. ولی متاسفانه این پدیده وارد زمین کشاورزی نمیشه. دانشو داریم، اما تدبیر انتقال این دانش به زمین کشاورزی رو نداریم، فرهنگ سازیشو نداریم، گفتمان سازیشو نداریم، چون حکمرانی تغذیه نداریم. حکمرانی عرض کردم میان رشته‌ایه دیگه، بلکه فرارشته‌ایه، باید تمام ابعاد رو ببینه و تصمیم بگیره. و اینجا میبینیم در بحث امر تغذیه مشاوران کشاورزی، مشاوران فرهنگی، مشاوران اقتصادی، مشاوران روانشناختی و جامعه شناختی نیازه تا بتونه این مقوله درست از سیاستگذاری تا خدمات عمومی به نتیجه و جمع‌بندی برسه. خب دیگه به این مقدار بسنده کنیم. اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایند. بله خب عزیزان هم روایاتی رو آوردن که خیلی فراوانه در این بحث مشاوره، که انشالله حالا این دوستانی بحثای ما رو پیاده کردن، اگر زحمتی بکشن بعد میتونن این مباحث و این روایات رو غنی‌تر کنن و این بحث مشاوره رو تفصیل بیشتری بهش بده.
انشاءالله دوستان اگه صداشون رو بلند کنن من صداشون رو
بله اگر سوالی هست بفرماین. که البته من اینو به دوستان عرض بکنم، ما توجه فرمید این اصول رو داریم میگیم، بعد باید ساختارهایی رو پیشنهاد بدیم، چون اینو بحث نظریه حکمرانیه، بعد یه ساختارهایی داشته باشیم. این خیلی مهمه روش فکر کنیم، مثلا ساختار حکمرانی تغذیه چگونه باشد که مشاوره و استشاره صرفاً یه توصیه اخلاقی نباشه، الزام آور باشه، همونطور که قرآن می‌فرماید و شاورم فی الامر فاذا عزمت و توکل علی الله. این تو ساختار حکمرانی الزام بیاره، یعنی اگر وزیری مشورت نکرد در فرایند تصمیم گیری سیستم نشون بده اینو که مشورت نکرده و این تصمیمش بدون مشورت عقلا بوده. این ساختارها به نظرم خیلی مهمه و کلیدی است. بله خب دوستان ظاهرا سوالی ندارن، ان شاء الله فردا ادامه بحث و اصول دیگر رو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.